مبحث بهائیت، تناقضات در گفتار بهائیت، جلسه اول.
رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يدي ان شاء الله. هفته قبل قرار بر این بود که ما از این جلسه رو بپردازیم به استدلالی که یا استدلالاتی که حضرات اهم از پیشوا و پیرو در کتاب‌های خودشون نسبت به حقانیت این دو نفر که علی محمد باب و حسین علی نوری ملقب به بها انجام دادن بنمایی. نهایت پرداختن به استدلالات اینها نیازمند بیان یک سری مقدماته که اگر لطف بفرمایند خانم ها این بچه ها رو هم ساکت بکنند و انشالله سر صدایی نباشه، ما قبل از پرداختن به اصل استدلالات، هم از استدلالات عقلی و نقلی، این مقدمات رو بیان کنیم. تصور نمی کنم این جلسه ما وقتمون کفایت بکند که برسیم به اصل استدلالات. در همون بیان مقدمات هم که خیلی مهم این مقدمات، گمان میکنم زمان ما خیلی نتونه کفاف بده برای بیان مقدماتت. مقدمات چیه؟ یکی از مقدمات اینه، آیا اساساً امتهای دیگر عموماً و امت اسلام خصوصاً و فرقه حقه شیعه اثناعشریه بالاخص، آیا اینها منتظر آمدن کسانی باید باشن و یا نباید باشن؟ این سوال اوله. چون حضرات استدلالاتی که مطرح میکنند یه جنبه و یک جهت استدلال ناظر بر آن است که بعد از پیغمبر اسلام باید پیغمبرانی بیایند. استدلالاشون تو این مایه و در این قالب قرار میگیره که بعد از وجود مقدس پیغمبر اکرم باید پیغمبران دیگری هم بیایند. اگر استدلال میکنن بر این مطلب استدلال میکنن، آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم، و میگن دو تاش هم آمده، یکی علی محمد بابه، دیگری حسین علی بهاست. حالا سوال اول ما این است، اینم خاطرتون رو جمع کنم، حداقل به ظاهرم که شده، حضرات عنوان میکنن که ما قرآن رو برای چشم بذاریم. از نظر ما قرآن کاملا کلام خداست، شکی شبهی ریبی در آن نیست و تمام مندرجات در این کتاب فرو فرستاده از سوی خداست، لذا میگن به قرآن ما گردن میگذاریم. اینم داشته باشید، وقتی یعنی شخص بابی یا بهایی را نرسد بگه من قرآن قبول ندارم، چون اگر بخواد بگه من قرآن قبول ندارم ریشه خودش رو زده. در واقع شما میگه من بنابر استدلال قرآنی دنبال بابا بها را افتادم رفتم، اگر قرار باشه قرآن قابل قبول نباشه طبیعتا استدلال چه خواهد شد؟ باطل خواهد شد. پس هم مسلمان های عالم و هم از شیعه و سنی و هم این آقایون از بابی و بهایی قرآن رو میگن ما قبولش داریم، روی چشم میگذاریم. حتی خود حسین علی، علی محمد در خیلی از جا کتاب آسمانی قرآن دفاع کرده. پس بنابراین ما بحثمون امروز ابتداش اینه، آیا اساساً باید ما منتظر آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اکرم باشیم و یا نه، یا همانگونه که خود قرآن کریم به کرات و مرات در آیات فراوان ذکر می کند، اصلا سلسله پیامبری و نبوت به وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام ختم شده و تمام شده. اگر این قضیه باشه که همینطور هم هست، لذا هر نوع استدلالی بر آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام باطل خواهد بود، تردید نیست. میگن سالبه به انتفاع موضوع به قول منطقیون. تو خود قرآن کریم آیات فراوانه، ما به خاطر اینکه زمانمون محدود هست در حد محدود و معدودی به آیات خواهیم پرداخت و برخی از روایات هم برای تو نقل میکنیم، که البته این روایات برخیشو هم شیعه قبول داره هم سنی، برخی هم هست که خب از مسیر فقط شیعیان نقل کرده میشه. اولین آیه که در این ارتباط مطرح میشه آیه مبارکه 40 سوره احزاب، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، محمد پدر یکی از مردان شما نیست، فرستاده خدا هست و چه هست و خاتم النبیینه، این پایان دهنده انبیاست. حالا البته میرسیم کلمه خاتم مورد بحث مقالتی قرار گرفته که مراد از خاتم اینه، اونی که شما میگید نیست، اونم بهش توجه پیدا میکنیم و خواهید دریافت که خاتمی که قرآن به کار برده به همون معنای پایان دهنده است. پس به آمدن پیغمبر اسلام بر اساس این آیه شریفه اصلا سلسله نبوت تمام شده، خاتم النبیین است این بزرگوار. این یه آیه. آیه دوم این آیه که در سوره سبع یا سبع به شماره 28، اون آیه اول شماره 40 سوره اعزاب بود، و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، پیغمبر تو را نفرستادی مگر کافتا للناس، یعنی برای همه مردم. این کلمه ناس رو بهش دقت داشته باشید، کلمه ناس در عربی اسم جمعه، مثل کلمه رمه در فارسی، مثل کلمه گله، مثل کلمه گروه، اینا علامت جمع ندارن اما معنای جمعی دارن. ناس هم یک اسم جمع عربی است. یه قاعده عربی هم وجود داره، میگن اسم جمع یا جمعی که محلا به الف و لام بشود، یعنی اگر شما اسم جمع رو سرش الف لام بیارید میگن افاده عموم میکنه. مثل چی؟ میگید الحمدلله رب العالمین. کلمه عالمین جمع مذکر سالمه از نظر ادبیات عرب، سر چی آوردید؟ الف لام آوردید. میگن این جمعی که اولش الف لام آمده باشه افاده چی میکنه؟ عموم میکنه. لذا میگیم الحمدلله، سپاس الله را که چیه؟ رب العالمینه، یعنی تربیت کننده همه جهانیانه، مال یه جای خاصی نیستش. حالا همین دقت داشته باشید، و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، به تمام انسانهایی که خدا خلق کرده، این پیغمبر پیغمبره، مال زمان خاصی نیست، کما اینکه اون رب العالمین مال مردم خاصی نیستش. پیغمبر ما هم مال زمان خاص و مردم خاصی نیست. و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، یه آیه دیگره، ما تو رو نفرستیدیم مگه چی باشی؟ رحمت برای همه جهانیان باشی. تبارک الذی، سوره فرقانه، نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین، باز نذیرا للعالمین یعنی للعالمین، پربرکت از خدایی که بندهش رو فرستاد که چه بشه این بندهش؟ لیکون، برای این که باشد، للعالمین یعنی برای همه مردم جهان. رب العالمین یادمون نره، پروردگار مردم خاص و دوره خاصی نیست، برای همه دوره ها پروردگاره، برای همه مردم ازمنه. حالا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا. این آیات قرآنه، تا برای همه جهانیان این پیغمبر چه باشه؟ بیم دهنده باشه. باز قرآن در سوره کهف، وصل ما اوهی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونهی ملتحدا. این سوره کهف. اتل ما اوهی الیک، هرچه از کتاب خدا بر تو وحی شده پیغمبر برای مردم چی بکن؟ بخون. لا مبدل لکلماته، این قرآنی که آمد از سوی خدا بر تو و نازل شده است، هیچ چیزی دگرگون کننده این کتاب نخواهد آمد و عجیب از دنبالش. ولن تجد من دونهی ملتحدا، ملتحد یعنی پناهگاه. لنم به قول اهل ادب میگن نفی عبد میکنه، هرگز غیر از این قرآن تو پناهگاهی رو پیدا نمی کنی. اینا آیات بسیار بیشتر از اینه. من در حد خیلی خلاصه و زمانمون به این قضیه پرداختم. میریم سراغ روایات. حتما شما مطلع هستین در بین اهل سنت و جماعت شش تا کتاب از یک اعتبار والایی برخوردار هستند. شش تا کتاب به نام صحاح سته معروفند. این صحاح سته در رأسشون شخصی است به نام مسلم ابن حجاج قشیری نشابوری. کتاب داره به نام صحیح خودش، یعنی صحیح مسلم بهش میگه. اینو من منزلم دارم، البته نیاوردم با خودم. دومی شخصی به نام محمد ابن اسماعیل بخاریه. لذا این دوتا کتاب صحیح بهش میگن صحیحین. در میان سنیا از این دو کتاب مهمتر و معتبردار اصلا وجود نداره. چهار تا دیگه هم هستن، اونا هم صحیحن، اما نه به این اعتماد و اعتبار. یکی احمد حنبله که اسم کتابش مسنده، یکی سنن ابن ماجه است، یکی سنن ترمذی هست، یکی سنن نسائی است. این شش تا رو هم دیگه، اون دو تای اول همه مهمتر و این چهار تای بعدی، به اینا میگن صحاح سته. بعدم میگن اصح الکتب بعد القرآن، تو خودشون معروفه، یعنی صحیح ترین کتابا بعد از قرآن کریم این شش تا کتابه. حالا مسلم حدیثی رو از پیغمبر نقل میکنه که البته حدیثی مسلم هم میگه مورد قبول ما هم هست. پیغمبر اکرم فرمود مضمون حدیث اینه: مثال من و مثال انبیا دگر همانند مردی است که خانه ای رو بنا میکند، این خانه رو به زیبایی هرچه تمامتر درستش میکنه، ساختمانش رو تمام میکنه، خانه رو جای یه دونه آجر یا خشت خالی میذاره. لبنه الا موضع لبنه، جای یه دونه آجر یا خشت. این تو این مجموعه که اینجا مایه افتخار هر چیه شده، این کانون محترم قرآن کریم، خب ساخته باشه رفته باشه بالا، منتها او بیرون کسی میخواد وارد شه، ای بابا یه دونه جای آجر خالی مونده. مردم میان نگاه میکنن میگن عجب ساختمان زیباییست، ای کاش که او جای آجرم خالی نبوده. پیغمبر میگه انا موضع لبنه جهتو و ختم بیال انبیا، قلی به این مضمون. حالا اون آجر آخری من هستم، یعنی ساختمان تشریع. خلاصه اینه ساختمان تشریع، قانون گذاری، کتاب آیا آسمانی به آمدن من چی شد؟ تمام شد. انا موضوع لبنه. اینو مسلم نقل میکنه. باز مسلم نقل میکنه پیغمبر اکرم بمود انا العاقب، یعنی در پی آینده، من در پی آینده ام. والعاقب الذی لیس بعده نبیون، مراد از کلمه عاقبم اینه که بعد از او دیگه پیغمبری نخواهد آمد، پیغمبری مردم منتظر آمدنش نباشند. و حدیثی که همه تونم بدین مایه افتخار ماست، شیعیان به این حدیث افتخار میکنند. یه حدیثی به نام حدیث منزلت در دعای لبدم میخونید، داستانش هم داستان عجیب غریبی است که حالا نمیخوام براتون نقل کنم. در یک ماجرایی که پیغمبر اکرم به فرمان خدای متعال علی ابن ابی طالب و در یکی از غزوات در مدینه نهاد، بعدم شروع کردن منافقین به بازی در آوردن که پیغمبر با علی میونش به هم ریخته، همیشه با خودش علی رو بود این بار نبرده. آقا علی ابن ابی طالب خدمت پیغمبر شد در اون اردوگاهی که پیغمبر زده بود، اون از تخلفانی ما از سبیان و نسا قریب به این مضمونه، شما به جنگ میروید من رو بشید زن و بچه ها میذارید، من کارم میدون جنگه. و پیغمبر به او فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. به میگن حدیث منزلت، آیا راضی نیستی که موقعیت توی علی نسبت به من پیغمبر همانند کی باشه؟ همانند هارون نسبت به موسا باشه، جز آن که هارون بعد از موسا پیغمبر بود اما بعد از من پیغمبر دیگری هم نخواهد آمد. مرادمون و شاهد سخنمون در اینجا چی؟ الا انه لا نبیه بعدیش. اینو سنیا فراوان نقل کردن، مسلم نقل کرد، یه من نوشتم بخاری، احمد حنبل، همشون نقل کرد. اینا از سنیا. اما قربون علی ابن ابی طالب برم، بریم سراغ آقا علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه. اون وقت که پیغمبر رو علی داره قسط میده، در همون حال این بازیگرهای دکاندار که پدر اسلام و در و در همون زبان مشغول برنامه توطئه های خودشون بودن که خلاصه از تو خانواده پیغمبر خلافتو بیارن بیرون بندازن به دامان اون شیخ احمق و دنیا پرست. اون وقت علی داره پیغمبر رو قسط میده، این عبارات تو نهج البلاغه است. در حالی که داره پیغمبر رو قسط میده، این عبارات رو علی ابن ابی طالب و ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع به موت که مالم ینقطع به موت غیر که من النبوه والانباء و اخبار السماء. حدیث روشنه نهج البلاغه، جانم به فدات، پدر و مادرم فدات بشه پیغمبر، به ابی انت و امی به مردن تو قد شد، تموم شد، آنچرا که با مردن هیچ کسی هیچ پیغمبر دیگری قد نمی شد. از چی؟ من نبوه والانبا و اخبار السما. پیغمبری قد شد با رفتن تو، اخبار آسمون با رفتن تو تعطیل شد، دیگه به کی خبر آسمانی به کسی داده نمی شود. و باز در کتاب وافی فیض و فصول المهمه شیخ الرامی از بزرگانشیه، این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده، ان الله ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا و ختم بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا. خدای سبحان به پیغمبر شما که وجود مقدس پیغمبر اکرم باشه چیکار کرد؟ ختم النبیین، پایان داد سلسله پیغمبران رو به قرآن شما و کتاب خودش و ختم به کتاب کمال کتب، به فرستادن قرآن سلسله کتاب آسمانی رو خدا برچید و تمومش کرد. لذا فلا کتاب بعده او ابدا، این لا نفی جنسه، هیچ کتاب شریعتی بعد از قرآن دیگه نخواهد آمد. باز علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه فقفا به الرسول و ختم به الوحی. نهج البلاغه است، یعنی پیغمبر از نظر زمانی دنبال پیغمبران دیگر آمد و ختم به الوحی. خدای متعال به او چی کار کرد؟ وحی و اصلا به کلی پایانش داد. کتاب قرر همه باش آشنا هستین، قرر الحکم و درر الکلم، مرحوم آمودی قرن چهارم کلمات قصار مولا علی رو جمع کرده به این نام، اونجا هم شما این عبارت رو میخونید. آقا علی فرمود انا و صاحبی لا شرقیون ولا غربیون نحن ناشعت القد و اعلام الفلک، من و صاحبم برادرم پیغمبر اکرم، ما نه شرقی هستیم و نه غربی، ما استوانه و چوب در آسیای هستی هستیم، مثلا اون محور آسیای هستی من و پیغمبریم، و اعلام الفلک پرچمهای کشتی هدایت من و پیغمبر اسلام هستیم. اینا حالا بسیار خلاصه و بسیار اندک بود از بسیاری که باید گفته بشود، منتها متاسفانه وقتش نداریم ما. خب رضا مسلمان با داشتن این نوع منابع و مآخذ و مدارک علل اصول نباید منتظر آمدن پیغمبر یا پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام باشد. و خوشبختانه این مطلب در کتاب‌های حضرات هم خیلی صریح بیان شده که ما برخی از این مطالب رو در جلسه قبل براتون عنوانش کردیم. اصلا این حضرات بی خود دنبال این استدلالات هستن، این استدلال به درد این مقدر حد اکثر کارایی استدلالات برای آمدن پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلامه. علی محمد با پیغمبر نبوده قطعا، حسین علی با هم پیغمبر نبوده، اینا مقامشون بالاتر و فراتر از این حرفا بوده. به این کتاب توجه بکنید، مادی آسمانی جزء 4 صفحه 291، قل یا ملع الفرقان، این حرفای حسین علی با هست، قل یا ملع الفرقان تفکروا فی کتاب الذی نزل علی محمد بالحق. یعنی مسلمونا، ملع الفرقان یعنی مؤمنان به قرآن، مسلمونا تفکروا فی کتاب، در اون کتابی که نازل شده است بر پیغمبر اسلام به حق، یه خود فکر بکنید اون کتاب چی اومده. به حیث و ختم فیه نبوه یا ختم فیه نبوه به حبیبهی الی یوم القیامه، خدای متعال در کتاب قرآن نبوت رو به حبیبش پیغمبر اسلام تا قیامت چی کرده؟ تمام کرده و پایان داده دیگه، منتظر پیغمبر دیگه چی مقید باشی؟ و هذه القیامه، حالا البته التي فيها قام الله بمظهر نفسه، الان همون قیامتی که خدا گفته که پیغمبر اکرم تا قیامت پیغمبر خدا رسیده، قیامت کیه؟ چی شده؟ یه آقای خلی به نام علی محمد باب ایشون ادعا کرده، یه خلتر از او به نام حسین علی باب قیام کرده، اونا چی هن؟ خدا به مظهریت خودش آمده، اصلا بس پیغمبری مطرح نیست دیگه، پیغمبری به آمدن پیغمبر تمام شد و رفتش. این از بس اهمیت داره، کتاب رقیق مختوم جلد اول صفحه 78 اثر خامه مبلغ بزرگ بهایت که به اندازه پشت ناخنش هم این حرف معتقد نبود قطعا، یعنی عبدالحمید اشراق خاوری. از ختمیت خاتم مقام این یوم در قرآن سوره الاحزاب همون آیه که اول خوندیم، محمد رسول الله را خاتم النبیین فرموده، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، جمال مبارک یعنی حسین علی بها جل جلاله در ضمن جمله مزبوره می فرمایند که مقام این ظهور عظیم و موعود کریم از مظاهر سابقه بالاتر است. من و علی محمد باب مقامون در حد پیغمبران پیشین نیست، چون نبوت به پیغمبر اسلام تموم شد، ما یه حرفی بالاتر از این سخنها داریم. مقام ما چیست؟ زیرا نبوت به ظهور محمد رسول الله که خاتم النبیین بود ختم کردیم، و این دلیل است که ظهور موعود عظیم ظهور الله است، خود خدا آمده. از اگر استدلالی هم وجود داشته باشه بر این که قرار پیغمبرانی بعد از پیغمبر اسلام بیان، به درد اینها نمیخوره، اینا خودشونو در حد پیغمبری سبک نکردن و پایین نیاوردن، خود خداست آمده. چی میخوای؟ اشهد ان علی قبل نبی ذات الله و کینونیتو، این حرف علی محمد باب بود، خوندیم براتون در بیان، بیان عربیش. علی قبل نبی دنی محمد، چون نبی در نظر عدد با محمد یکیه. ذات الله و کینونیتو، علی محمد باب ذات خداست و هستی خداست که آمده ظهور کرده. حسین علی با هم که براتون مفصل خوندیم که در زندان عکا چجور مینالی، خدایی که جهان رو خلق کرده این بنده ها گرفتن تو بدترین زندان حبسش کردن. این حرف حسین علی بها بود. با این کتاب شاید بعدها ما زیاد سر و کار پیدا کنیم. به نام صحیفه العدل یا صحیفه عدلیه، این کتاب اثر خامه علی محمد باب شیرازی است. در صفحه 5 این کتاب شون مطالبی گفته، من عینشو براتون بگم. البته سخن بر این است که انسان وقتی میخواد کمال پیدا کنه از مراحلی باید رد بشه، یعنی نطفه در داخل رحم یک زن مراحلی طی میکنه تا به یک موجود کامل تبدیل بشه. اونا چیه؟ خلقت خلق للانسان من سلالت من تین ثم جعل، سوره مؤمنونه، ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. این مراتب رو قرآن کریم برای تکون یک انسان، به کمال رسیدن انسان در رحم مادر نقلش میکنه، از نطفه، علقه، مضغه تا اینا رد میشه برسه کجا؟ فتبارك الله احسن الخالقين. داشته باشید رو حال که ملاحظه نقطه حقیقت را در کل شیء نمودی، حکم دین را همچنان یقین کن. یعنی دین هم همین مراحل رو طی کرده، همطور که یک انسان طی میکنه از مرحله ناقص و مرحله کامل و کاملتر میرسه، دین هم همین جوره. که یوم نطفه دین در ایام اول بدی آدم علیه السلام بوده. دین در زمان آدم چی بوده؟ نطفه بوده. که اهل آن زمان حق واقع در مقام نطفه حقیقت واقع بودند و همین قسم نفس دین و اهل آن به قدرت الله ترقی نمودند تا یوم ظهور. دقیق داشته باشید، یه صلوات بفرستید. تا یوم ظهور حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله، که مقام دین و اهل آن به مقام فکسون العظام لحما ثم انشأنا خلقا آخر رسیده بوده، فتبارک الله احسن الخالقین. آدم به این مرحله میرسه کامل میشه. دین هم از زمان حضرت آدم یه همچین مراحلی طی کرده، نطفه بوده، کجا رسیده؟ تا رسیده در زمان ظهور وجود مقدس پیغمبر بزرگوار اسلام به کسان ها انشعناه خلقا آخر، مرحله آخرش، فتبارک الله احسن الخالقین. حالا تو چی کار هستی آقا؟ این مطلب. مقدمه دوم که باید حتما خدمتون گفته بشه، این مقدمه است. برای اینی که حضرات نقل کرده اند، عمدتا برای مسلمان ها البته، در این کتاب آمده. من این کتاب رو براتون بگم، اسم این کتاب فرائده. فرائد به این صفحات زیادهش، 700 صفحه. نویسنده کتاب میرزا ابوالفضل گلپایگانیه. با این نام باید آشنا باشید شما البته. یک بار در بحث توبه نامه، اگر خاطرتون باشه، جلسه اولی که درباره علی محمد باب صحبت میکردیم، گفتیم که علی محمد در مجلسی که در تبریز منعقد شد در زمان ناصرالدین میرزای ولیعهد، اونجا توبه کرد و این توبه نامه رو مدت ها بابیا و بهایا منکرش بودن، تا خدا به پس گردن ابوالفضل گلپایگانی زد، کتاب نام کشف الغطا نوشت. در کتاب کشف الغطا اونجا عین توبه رو آورد، عین مجلس رو آورده. این نویسنده همون کتابه. این مجموعه اسمش کتاب فرائده و در این کتاب استدلالات فراوان کرده است ایشون، هم از آیات قرآن، هم از روایات، هم براهین عقلیه. در واقع هم براهین عقلی و هم براهین نقلی در این کتاب ارائه کرده بر حقانیت علی محمد بابا و حسین علی بها، که البته متعرض خیلی از اونا خواهیم شد براتون که اونا چی میگن هستن. منتها خدای متعال حجت رو بر اهل تحقیق تمامش میکنه. این کتابی که دو سه بار ازش خوندیم به نام مفاوضات، خاطرتون باشه، مال عباس عبدالبهاست. این کتاب عباس عبدالبها مقامش در بین بهایی بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه امام اول بهایی هاست، بلا تشبیه البته، چیزی همانند علی ابن ابی طالب. این کیه؟ پسر حسین علی بهاست. در این کتاب که البته نوشته گفتگوی بر سر نهار، حالا چه نهاری بوده که شده این همه مطلب نمیدونند، صفحه 219 و 220 عبدالبها درباره موازین ادراک صحبت میکنه. خوب به این مطالب دقت بفرمایید، خیلی براتون جالب خواهد بود. این قضیه میگه موازین ادراک چهار تا بیشتر نیست. انسان امور رو ادراک میکنه، از چهار مسیر ادراک میکنه. یکی از موازین ادراک حسه، که فلاسفه غربی اروپایی خیلی به این مطلب تاکید دارن. انسان از راه حواسش به حقیقت دست پیدا میکنه. پس یک میزان ادراکی حسه، یک میزان میزان عقله که فلاسفه به او خیلی تکیه میکنن به عنوان میزان برای رسیدن به حقایق. دومیش، سومی چیه؟ سومیش میزان نقله، یعنی توجه به کتابای آسمانی، مندرجات کتابای آسمانی، نظیر این گونه امور که برای ما منقول شده است، دهان به دهان به ما رسیده است. میگه این سه تا میزان رو میشه بهش معتقد باشیم یا نه؟ برای رسیدن به حقایق آیا میتوانیم برهان حس و قبولش داشته باشیم؟ آیا می توانیم به برهان عقل اکتفا کنیم؟ آیا می توانیم به میزان نقل اکتفا کنیم؟ ایشون در این سه تا مورد همشو تشکیک میکنه. میگه به حس اعتمادی نیست، به عقل اعتمادی نیست، به نقل هم اعتمادی نیست. چرا؟ حالا اعظم موازین حس است و این میزان را مقدس می شمرند، و حالان که میزان حس ناقص است زیرا خطا دارد. مثلا اعظم قوای حسیه بصر، چشمه. بصر سراب را آب می بیند و صور مرئیه در مرآت را حقیقت می شمرد. شما از دور نگاه میکنید تو جاده، یه چیزی به شبیه آب ببینید، میرید جلوی این آب نیست، با چی دیدین؟ با چشمتون، چشم خطا کرده. در آینه نگاه میکنید، خیال میکنید طرف حقیقت داره کارش، اما او شخص حقیقی نیست، او تو آینه است. باز بصرتون که اعظم حواس شماست اینجا خطا کرده. پس به این حس نمیتوان اعتماد کرد و اعتبار برش قائل شد. خب یک میزان ثانی میزان عقل است، دوباره میزان برای ادراک عقل انسانه، و این میزان در نزد فلاسفه اولی اساطین حکمت میزان ادراک بود. تمام فلاسفه اصلشون در کشف حقایق چی است؟ مسئله عقله. از ارسطو بگیر تا افلاطون بگیر تا اپیکور بگیر تا نو افلاطونی هم بگیر، دوباره این فلاسفه اخیر ما از فرانسیس بیکن و دکارت هر چی هست، اینا همشون میگن چی؟ میگن میزان ما عقله. اما در این حالی که میگن میزان ما عقل است، باز با هم اختلاف میکنند. خب اگر این میزان تام بود اختلاف واقع نمیشد. پس معلوم عقل هم چی کار میکنه؟ عقل هم خطا میکند. پس به این هم اعتمادی نیست. میزان سوم چیه؟ میزان سوم میزان نقله و آن نصوص کتب مقدسه است که گفته می شود خدا در تورات چنان فرموده است و در انجیل چنین فرموده. خیلی خوب، این میزان هم تام نیست به جهت آن که نقل را عقل ادراک کند. وسیله دریافت نقل چی؟ عقله. عقلم قبلا فاتحشو خون، چون عقلم خطا میکنه پس به نقلم نمیتوان اعتماد کرد، چون تکیگاه نقل عقله، خود عقل اشتباه میکنه. خیلی خوب، انسان چهار تا وسیله داره برای رسیدن به حقایق: حس و عقل و نقل. این سه تا فاتحه همشون رو بخون، میمونه یه حس دیگه، یه چیز دیگری، حس نیست البته، یک میزان دیگری. میگه به این سه تا اعتماد نکنید. خب اون میزانی که پس واضح شد که در دست خلق میزانی نیست که اعتماد نمایی، حسش بی خود، عقلش بی خود، نقلشم بی خود، بلکه فیض روح القدس میزان صحیح است که در آن ابدا شک و شبهه‌ای نیست و آن تأییدات روح القدس است که به انسان میرسد و در آن مقام یقین حاصل میشود. اشته باشون اینجا، همین آدمی که برامون اینقدر استدلال کرده این صفحات رو، هم استدلالات عقلانی کرده ابوالفضل گلپایگانی، هم استدلالات چیشی نقلانی، هم از قرآن میاره، هم استدلال عقلی میاره، که بعد براتون خواهم گفت چی هست. همین آدم در آخر کتابش، آخه این چه جور حرف زدنه؟ این معلوم اعتقاد به این حرفا چقدر بوده، مواجب بگیری بود و مطلب نوشتن. ابو هریره آخر این کتاب صفحه 702 اومده فاتحه تمام موازین رو زده، دیگه عقل به درد نمیخوره، نقل به درد نمیخوره، حس به درد نمیخوره، حتی میزان روح القدس هم به درد نمیخوره. خب اگر به درد نمیخوره اینها، این موازین، تو چرا یک کتاب رو پر کردی از همین موازین؟ اگر به درد میخوره این موازین برای ادراک و رساندن انسان به حقایق، چرا تو آخر کتاب فاتحه همشون رو خوندی؟ این مطمئنا خب جواب نداره دیگه. بالاخره یا عقل و حس و نقل درستن یا درست نیستن. اگر درستن پس آخر کتاب پنبه همشون زدن بی خوده. اگر درست نیستن پس چرا سراسر این کتاب 700 خورده صفحه‌ای همش پر از براهین چی؟ نقلی و عقلی. هر سر مال شما، چون شاید خیلی با این آشنا نباشید، مهم نیست، این هر بای متناقض درست مقابل هم قرار بگیر نسبت به بیانات این بزرگواری که عنوان کرده. حس اشتباه نمی کنه. شما میگید من سراب رو چی دیدم؟ سراب رو آب دیدم. خب این حقیقتی که تو اشتباه دیدی چه زمان، کدوم زمان حقش بر تو کشف می شود؟ وقتی که میری نزدیک به وسیله همین حسی که خطا میکنه. خیلی جالبه، چشم من از دور سراب رو آب دید، خطای چشم رو چه کسی برملا میکنه؟ بازم خود چشمه. شما وقتی زمینه های غلط به حس دادی البته اشتباه میکنه، منتها رافع و کاشف اشتباه حس تو بازم خود حست هست. این ماجراست، یه مقالده از بشه در منطق. اساتین با همدیگه اختلاف کردن، اساتین و بزرگان فلسفه با یکدیگر اختلاف کردن، پس میزان عقل، چون همه اونا به عقل متمسکن، پس میزان عقل تام نیست. ما اختلافات فلاسفه را از کجا دریافتیم اصلا؟ از کجا فهمیدیم که این فیلسوف با اون فیلسوف با همدیگه اشتباه، با همدیگه اختلاف داره؟ ارسطو مثال قبول نداره که افلاطون گفته بود. خب ارسطو که میگه من مثال قبول ندارم، از چه مسیری فهمید که مسئله مثال بی خوده؟ از طریق خود عقل بازه. یعنی اگر فرض کنیم این عقل نیست که اشتباه میکنه، عقل کلی سازه، این کارخونه میمونه، شما به یک کارخونه مواد اولیه هرچی بدی اون طرف برات میارتش بیرون، کار کارخونه درسته. موادی که به او دادی چی میشه؟ موادی که به او دادی چه میشود؟ از اون طرف نتیجه رو بهت عوضی میده بیرون. الان در ذهن تو بدون هیچ دلیلی مطلب است، کلمه 13 و عدد 13 عدد نحسیه، با این یک قیاس منطقی درست میکنی، شکل اول هم درست میکنی، میگی 13 عدد نحسیست، امروز روز 13 است. یعنی چی؟ یعنی امروز نحس است. خب این مقدمات رو دادی، به دادن مقدمات غلط چه خواهد شد؟ استنتاج غلط خواهد بود، نتیجه منطقی این قیاست قطعا غلط در خواهد اومد. میتونه انسان خدشه کنه، بازم به برهان عقل. چرا میگه 13 نحسه؟ برهان برای مطلب چی چیه؟ هیچی. وقتی به ذهنت به عقلت مقدمات غلط میدی، طبیعتا نتیجه هم چی در میخواهد اومد بیرون؟ غلط در خواهد اومد بیرون. رفتی تو با دو نفر در یه شهری به صورت استقرایی، البته حالا دیگه رفتی ملاقات کردی، از اونها نامهربانی دیدی، بعد میای یه دفعه قضاوت میکنی فلانی اهل فلان شهره، فلان شهری ها هم نامهربان هم، در فلانی هم چیه؟ نامهربانه. فلانی اهل فلان شهره، اهل فلان شهر بدقولن، پس فلانی هم بدقوله. غلطه. تو به عقلت چی دادی؟ به عقلت مقدمات غلط دادی، نتیجه غلط گرفتی و نتیجه غلط آماده بیرون، چون نتیجه تابع خاص مقدمات بقول منطقیون. ماجرا اینجوری میشه. بازم اگر تصور کنیم، فرض کنیم، مماشات کنیم که عقلم خطا میکنه، تازه کاشف و خطای عقلم باز خود عقله. اون عقله که توجه پیدا میکنه فلان جا فلان عقل اشتباه رفته. چرا میزان تامی نیست؟ خود شما که این حرفا رو داری میزنی، شما بر چه میزانی داری میزنی؟ اگر نقل درست نباشه، این همه استدلالات شما هم به تورات هم به انجیل هم به قرآن، همه اینا بیهوده است. استدلال نقلانیه. خدا در تورات چنین فرموده، خدا در انجیل چنین فرموده، خدا در قرآن چنان فرموده. اینا چون پایه هاشون بر روی عقل استواره و خود عقلم پاش میلغزه، پس اینا هم باید بلغزه. اگر چنینه، شما در تمام کتاباتون هم از تورات مدرک میارید، هم از انجیل میارید، هم از قرآن میارید. اگر به اینا نمیشه استناد کرد، شما چرا آوردی؟ اگر میتوان استناد کرد، شما چرا این موازین رو همه را از اعتبار میندازید؟ مگر بگیم موازین بنده برای خودم قابل قبوله، موازین دگران از حس و عقل و نقل برای من قابل قبول نیست؟ این حرفو باید بزنیم. و مصیبت بارتر از همه اینه که ایشون تنها میزانی را که وسیله ایصال ماست به حقیقت چی میدونه؟ فیض روح القدس. خب بنده فیض روح القدس از چه مسیری دریابم؟ سن روح القدس چی هست اصلا؟ نگاه کنی در چه گیجی انسان میفته. حالا بنده راه ورود فیض روح القدس رو به خودم دریافتم، قبول کردم، ولی همونم حس خواهد بود، همونم حس. شما هم میگید منم گرفتار و متنعم به فیض روح القدسم. بنده رسیدم به اینکه مسیحیت از این مسیر حقه، تو رسیدی به اینکه اسلام از این مسیر حقه. بین من و تو چه حرفی میتونه باشه؟ هیچی. همون میزانی که تو را رسانده است به اینکه بهایت فرزن حق است، همون میزان مرا رسانده است به اینکه آیین خدا اسلام حقه. ما هیچ حرفی برای گفتن با همدیگه نداریم. بخوایم با همدیگه بشینیم بحث بکنیم، بحثا عقلانی خواهد بود. عقل که اینجا بلاک نیستش که، عقلو که از حجت انداختیدش. بحث حسی بخوایم بکنیم، اونم باطله. بحث نقلی کنیم، اونم باطله. فیض روح القدس برای هر فردی خواهد بود، هر فردی پس بنابر این ملاک پیش خودش. پس به این ترتیب حجت خدا بر مردمان اصلا تمام نیست. هر کسی هر چرا که دریافت، همون میشه صحیح. بر چه مبنایی؟ بر مبنای فیض روح القدس. هیچ راهی برای ابطال هیچ عقیده‌ای در دنیا باقی نمیماند، مطمئنن یقینا. و حالا که عرض کنیم، نه حس از میزانیت میافتد، نه عقل میافتد و نه نقل میافتد. در قرآن مقدس آیات فراوان در این زمینه داریم. مسئله بشارات به وجود مقدس پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از مسیر نقل بیان شده. بحث هایی که در قرآن کریم به عنوان بحث تحدی قرآن کریم مطرحه، از مسیر عقل مطرح می شود. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فعتو به صورت من مثله و ادعو شهدا اکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كانوا بعضهم لبعض یا كان بعضهم لبعض ظهيرا. انس و جن دست به دست هم بدن، پشت به پشت هم بدهن، بخوان چیزی مانند این قرآن بیاورن نخواهند توانست. قرآن داره تحدی عقلانی میکنه. این همه افلا یعقلون، افلا تعقلون در کتاب خداست که به قول تو منزل بر پیغمبر اکرم بوده، کتاب صحیح خدا هست، همه جا این کتاب فروزنده است، نور بخش است. این کتاب این همه دعوت به تعقل و اندیشه میکنه، تفکر رو قرآن کریم پیشنهاد میکنه. تو آمدی با خیال راحت چه کردی؟ ها همه رو ریشه زدی. خب اگر چنین باشه، من حقانیت علی محمد از کجا دریابم؟ من حقانیت حسین علی بارا از کجا دریابم؟ اگر این گونه باشه اصلا راهی باقی نمیمونه، هیچ راهی باقی نمیمونه. حسین علی بارا کتاب داره به نام ایقان. این کتاب ایقان که یادگار زمان توقف او در کوههای سلیمانی است، در کسبت درویشی به نام درویش محمد، یادگار عرفانی اون زمانه، اقامتش در کوههای سلیمانی بغداد بوده، سراسر این کتاب استدلاله، سراسر استدلالات عمدتاً یا قرآن یا روایات. حالا با اینا چی کرده او طلبتون بمونه ها، چون حسین علی بها از هیچ خیانتی هیچ نوع مزایقه نداشته. برای رسیدن به هدف که همین دنیای چند روزه باشه، از اینکه آیه قرآن تعریف کنه، زیرو بکنه، عوض بکنه، عوضی معنا بکنه، اینا رو بعدا خدمتتون خواهیم گفت، همه اشعارتون خواهیم گفت، هیچ پروایی نداشته. روایات هم به همین ترتیبه، هر نوع بازیگری خواسته با روایات ما کرده ایشون. ولی به هر حال از این بس فعلا بگذاریم. این کتاب ایقان در برگیرنده استدلالات نقلی ایشونه، میخواد مردم دنیا رو متقاعد بکنه که علی محمد باب شیرازی یک مظهری است که بعد از پیغمبر اسلام اومده، هم امام دوازدهم، هم مظهری است که بعد از پیغمبر اسلام آمده است. کتاب ایقان تماما بر این اساس تدوین شده. خب اگر براهین نقلی به درد نمیخوره، چون تکیگاه براهین نقلی بر عقله، عقل که خارش خراب شد، اینم خرابه، خب جناب عالی چگونه شد که این کتاب رو سراسر نوشتی، از آیات و روایات پر کردی بر اثبات حقانیت علی محمد باب شیرازی؟ شما رو اصلا نرسد که این کارو بکنی، چون گفتن پیروانتون آقازادت گفته نقل و ولش کن، عقلم فاتحشو بخون، حسم ها ببر سر بازار بفروشش، همش خطا میکنه. اون آقازاده حواسش نبوده که آقا جونش برایش چی کرده، یک کتابو پر کرده از استدلالات نقلی درباره علی محمد باب شیرازی. فقط اون کتاب نیست، کتابای دیگرش هم این داستانا رو داره. رو این جهته هر نوع استدلالی از طرف حضرات مطرح بشه، چه استدلال عقلی چه استدلالات نقلی، یک دونش از نظر بزرگان این مذهب، این حزب ساختگی، قابل ابراز و اظهار نمیتواند باشه، چون بزرگ بزرگان اینها میگه فاتحه تمام این برای این باید بدی بخونی، برهان نیاریم، برهان نقلی نه. خب چطور باید ایمان بیاری به یک مظهر؟ فیض روح القدسه، فیض روح القدس از کجا بفهم بنده مشمول فیض روح القدس شدم؟ دیگه معلوم نیست، بنده فیض روح القدس گرفتم به این ترتیب، دیگری به نفع دیگری گرفت، با هم دیگه اختلاف پیدا کردیم، رافع این اختلافات ما چه بازم معلوم نیستش، یک مکتب حشلافی درست کردن که اون سرش ناپیدا، یک آش شل قلمکاری درست کردن که خورندش فقط خودشون هستن. نکته آخری که باید بگیم براتون، کم کم دامنه بحثو بپیچونیم و تمامش بکنیم، این دیگه است. این سوال کرارن در اینجا شده و میدونم که باز هم این سوال کرده خواهد. و اگر چنینه، این مسلک پوشالی و استعماری که بعدها باز هم درباره وابستگی اینها به استعمار کهنه و نو مدارک رو عرض خواهیم کرد، حالا خدمتون داریم میگیم این مسلک ساختگی استعماری چطور شده که سری افراد باسواد دانشمند به قول برخ از این نوشته که دیدمشون دنبال این مسلک رفتن. خیلی کار ساده است. تو همین جامعه اسلامی شیعه خودمون بگرد، از دکترش، مهندسش، پروفسورش، همین چقدر از اینها نسبت به منابع مذهبی ما و امور مذهبی ما مال خود ما شناخت دارن. فردی بوده در یک خانواده به دنیا آمده، پدر مسلمون، مادر مسلمون، پدر شیعه، مادر شیعه، اونم شده شیعه، اما تشیع چه از قرآن کدومه؟ چی میگیم از حرف حساب ما کدومه؟ میگه هیچی من نمیدونم، من اصلا رشتم اینا نیست. حالا حضرت هم همینجورا تو الکترونیک مثلا یا دار مدرک گرفته. این که بگیم حالا توی آیین و مسلک و تحقیق هم همینجوره، مطمئنن چنین نیست. اون چه بهایت رو نگرش داشته و حفظش کرده تا همین الان و الان هم باعث شده که خود اینا به جنبونن خودشون رو در این به سلا سال اخیر به خصوص، دو تا مطلبه که بی توجهی خود ماست، بی اعتنایی خود ماست و بی تفاوتی خود ماست. یه مطلب اینه. دو مورد عکس العمل منطقی نشون داده بشه از حضرات جمع میکنن میرن دنبال کارشون. مطلب ندارن، منطق ندارن اینها. نکته دیگر هم همینه، تشکیلاتی بودنشون درست عین حزبه، عین حزب. تشکیلاتی که در احزاب سیاسی دنیا وجود داره عیناً در بهایت هم وجود داره و این باعث شده به همدیگه پیوند برقرار بکنن و با همدیگه اینجور منسجم و متحد حرکت رو ادامه بدن و برن جلو. این داستان هم مال شوقیه. شوقی تحصیل کرده انگلستان بوده، مال آکسفورد کمبریج انگلستان بود. او از اونجا یاد گرفت. رضا وقتی بعد از عباس که فرزند حسین علی بها بود، شوقی آمد که خواهرزاده خود عباس باشه، این تشکیلات حزبی رو به بهایت داده. لذا اینها در هر منطقه که هستن از 9 نفر بیشتر بشن یک محفل درست میکنن به نام محفل محلی، محفل روحانی فلان. 10 خانوار توش بهایی زندگی میکنن، 9 نفرشون عضو محفلشون هستن. این تشکیلات اینجوری میدن به هم دیگه. در شهرها به همین ترتیب یه محفل دارن مال اون شهر خاصه، استان به همین ترتیب. در سطح کلان و بزرگش هم یه 9 نفری از سراسر دنیا اینها جمع شدن به نام بیت العدل اعظم الهی. اینها در واقع عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره امور بهائی هستن. این تشکیلات حزبی به اضافه اون 2 عامل دیگر باعث شده که این حزب تا حال بماند. انشاءالله که به یاری خداوند متعال و توجهات حضرت ولی از ارواح نافدا و همت و تلاش و کوشش خالصانه افراد مسلمان شیعه بتونیم در این زمان انجام وظیفه کرده و دست افتادگان رو بگیریم و گمراهانی از اینها رو هم که خدای متعال در دلشون این تأثیر رو قرار داده که حداقل حرف مخالفین رو هم بشنون، اونها رو هم بگیریم و به شاهراه آیین مقدس اسلام هدایت کنیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هفته آینده گفتم جلسه تعطیل هستش به مناسبت 14 خرداد.
العالمین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. استدای اول ما از جناب آقای رضایی پور، درست دارم میگم؟ این کلمه استاد واسه ما خواهش کنم نگو میجوری میجوری نگی راحت تریم. حالا آقای مخملباب هر چی موقعی بگی بگو قبول دارم. روش تایید مود تایید میزن. اگر کسی سوال شفاهی داره خوشحال میشیم حرفا رو بشنویم و اول قسمت های شفاهی رو بیان کنیم، اگر نه که بپردازیم به بحث های کتبی و سوالات کتبی که مطرح شده است. خیلی خب، حالا سوال کتبی شروع میکنم. اگر در ضمن سوال شفاهی بود، یا الله، چون سوال این برادر عزیزمون که آخر آمد دسته خیلی سوال کوتاهیست، یعنی پاسخش خیلی کوتاهه، اینو اول بخوانیم بعد به بقیه سوالات بپردازیم. رابطه بهائیت و یهودیت به ویژه در اسرائیل و آمریکا چطور است با توجه به اینکه از آنجا تغذیه می شود؟ یهودیان چه برخوردی با این فرقه دارند؟ ما یک نوبت همونطور که عرض کردم اگر وقتمون کفاف بدهد یک نوبت، وگرنه شاید دو نوبت، درباره مسئله ارتباط بهائیت با استعمارگران کهنه و نو که عرض کردیم براتون صحبت خواهیم کرد. شاید قسمت عمده بحثمون هم مربوط به ارتباط بهائیت با آمریکا و اسرائیل باشد. انشاءالله تشریف بیارید تو اون بحث و اون وقت بشنوید. ولی خودتون پاسخو اینجا نوشتین شما، رابطه بهائیت و یهودیت به ویژه در اسرائیل و آمریکا چطور است؟ این سوال جوابش دنبال خود گفتی، با توجه به اینکه آنجا تغذیه میشه معلومه چه رابطه ای خواهد بود دیگه، یه مادر یه بچه هستن دیگه. خب ولی انشاءالله مدارک مفصل براتون عرض خواهیم کرد که این دست یهوده که از آستین بهائیت اومده بیرون، یعنی بهائیت به هر حال مذهب نیست، حزبه، و این صهیونیزمه که تو آستین خودش اخیراً پرورش داده و از اونجا زده بیرون و بسیار به اینا امتیازات داده و با همدیگه ارتباطشون بسیار ارتباطات پرمهر و محبتی است. همینقدر براتون بگم که در زمان رژیم منحوس پهلوی در جنگ‌های بین اعراب و اسرائیل بهائیان ایران برای اسرائیل پول جمع کردن، مال اون زمان البته، حالا شما هم ارتباطات به شدت هرچه بیشتر وجود داره. سوال کردم آیا کشتن و به قدر رساندن بهائیت بر هر مسلمانی واجب است؟ قطعا واجب نیست بلکه حرام است دیگه. این سوال از کجا آمده آخه؟ اگر حد چرا در این مورد هیچ اقدامی نشده؟ در این مملکت نمیشه کسی رو به صرف اعتقاد کشتش که. اگر بخوان این رو عمل بکنن، خب ما الان ماتریالیستی و میگن فتو فراون داریم، اینا که ظاهرا میگن ما به خدا معتقدیم، به پیغمبران معتقدیم، پیغمبر اسلام معتقدیم، فراوان داریم افرادی که انحرافاتشون ظاهرا از اینا خیلی زیادتره. به صرف اعتقاد نمیشه کشت. چرا؟ یه وقتی مسجل بشه، مسلم بشه که اینها بحث‌های دیگری در زیر این به سرا پوشش بهائیت دارن و مهمتر از همه بحث جاسوسی، البته اونجا بحث‌های دیگری مطرح می‌شود و خیلی کارها از طرف دولت میشه انجام داد، ولی در این وضعیت به صرف اینکه طرف بهائی باشه البته به هیچ وجه منان وجود نداره. حوزه فعالیت آنان بیشتر در کجا میباشد؟ آقا لطفا صحبت نکنین اونجا. حوزه فعالیت های آنان بیشتر در کجا می باشد؟ در جامعه و قشرها و مناطق، همه جا الان دیگه، چون اخیرا به اینا دستور دادن که خلاصه در همه جا علنی تبلیغ کنید. یکی از دوستان عزیز ما الان از یکی از دوستانش نقل میکرد که چرا از اینا نام میبرید؟ ما نام نمیبریم، اینا دارن خودشونو مطرح میکنن، بگین چاره کار چیه؟ جوانان ناآگاه، جوانان خام، جوانان بدون اطلاع مسلمون تحت تبلیغاتشون قرار میگیرن. ما این بحث اسلامیه. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. خب با دستشو بگیری تو. ما در مورد فرقه‌های دیگه چه وضعیتی داریم؟ هیچ فرقی نمیکنه. الان بنده یک سنی رو حتما گمراه میدونم، هر جام ببینم یه سر به سرش میذارم. شکی نیست. اگر من فرد مسلمونی هم معتقدم بر پای خودم، نمیتونم اصلا انحراف رو ببینم. منحرف رو اگر ببینم خودم رو موظف احساس میکنم دستش رو بگیرم. حالا اینا نه تنها حالا بحث خودشون مطرحه، نه، دام افکندن در مسیر راه مسلمونا و جوانهای مسلمون. این دستور از بالا هم داده شده به اینا که فرصت خیلی خوبی، جامعه باز درست شده الحمدلله به برکت سر خیلی ها، شما این کاراتون رو بکنید. اینا اولش در هیچ شاب اصلا عنوان باهایی نداشتن، مسلمون می نوشتن در این استخدام نامه ها و پلان یار، حالا راحت می نوشتن باهایی، نامه نوشتن باهای خاتمی خلاصه اونجا، نامه من دارم، نامش رو، نامه سرگشاده هم هست، دقیقا دارن خودشون رو مطرح می کنن همینجا و هم هر جایی که باهایی باشه. اصلا تبلیغ باهاییت بر باهایی مطلب واجبیست، طرف یک فریضه است تلقی میکنی مطلب رو. آن رفیقمون آقای سالی با هم رفتیم تو یه از مناطق پرت تهران، ایشون داره نقل میکنه، من که نبودم اونجا، که عده از باهایی همون منطقه همسایه خودشون دعوت کردن و نسبت به این مسئله و این حزب سعی کردن همسایه رو توجیه بکنن. همسایه مثل بنده خیلی سواد داشتن، اطلاع داشتن. خب تکلیف چیشیه؟ وایسی نگاه کنیم همینجوری واقعا چی باید بکنیم؟ شرعن در اینجا وظیفه ما چیه؟ این همه در آیین اسلام نسبت به این قضیه اهمیت داده شده. دست افتاده ها رو بگیرین، دست منحرفین رو بگیرین، نظر مردم بیفتن، یک نفر رو هدایت کنی، این مدار برات خاصیت داره. این همه اروا حالا ولشون کنین، ولشون کنین چیکار کنن؟ هیچ، مردم رو برن و باهایی بکنن. البته هنوز این مقدار کفایت نمیکنه، بیشتر از این کار لازم داره، ولی به هر حال بعد زمانی استارت کار زده می شده. اینا شروع کردن، بالاخره باید ما هم به عنوان افراد مسلمانی که به این دین معتقدیم در حد اونا اقدام کنیم، در حد اونا حداقل بشه. بله بعضیا میخوان خواب بمونن، ما میخوایم خواب بمونیم، بیدارمون نکنیم، نمیخوایم مسئولیت بپذیریم در قبال مردم، در قبال جامعه، در قبال دین، در قبال خون شهید، اصلا نمیخوایم قبول بکنیم. زندگیمون به چرخ و بگرده، ماجراش اینه. دارن کار میکنن، تبلیغ میکنن، فعالیت میکنن. اصلا آقای مخبرباف در این ماجرا هستن، ایشون مدت هاست من دارن اصرار میکنن تو این قضیه. منم به لحاظهای خلاصه نمیخواستم وارد این بحثا به صورت مستقیم بشم، بس که بهشون خبر رسیده. خب چیکار کنه؟ ایشون فلانجا دارن کار میکنن، فلانجا کار میکنن، فلانجا کار میکنن، فلانجا فلان مطلب گفتن، هی مرتب خبر رسیده از تو خودت قلب تهران حتی. خب ایشون هم از من خواستم، منم گفتم چش، ولی که اینجور شده کار، انقدر علنی شده واقعا، انقدر شایع شده، چاره نیست، باید گفته بشه بالاخره. حالا تا هر مقدار بتوانیم باید جلوشو بگیریم. ما اینکه نمیشه که نشست که آ طرف بیاد تبلیغ کنه مسلمان رو بیدینش کنه، حداقل اینا شاید خیلی هم نظرشون نباشه که مردم مسلمون مسلمونا رو باهایی کنن، خیلی نظرشون نیست، چون دستور دیگری است. شما بیایید جوانان شیعه رو از معرفت شیعه تهی بکنید، این کار رو بکنید. شما به این کار رو میکنن در این ماجرا، هم بهاییت و هم مسیحیت بالاخص و هم به یک مقدار وهابیات با هم همراه، همزمان و هم به اصطلاح پیمانند. داستانی که به سرمون اومده یادمون نرفت هرگز، نباید هم یادمون بره داستان اندلس رو. همین غفلت و همین خواب آلودگی ها بود، مسلمان ها ریختن به سرشون، باباشون رو به دستشون دادن. از همین راه ها اولین گروه هایی که در اندلس نفوذ کردن مسیحی ها بودن، اونجا رفتن تاکستان درست کردن. داستان وحشت انگیزی است، قلب آدم رو در همچین خلاصه میچلاند به تعبیر. بس که آدم غصه میخوره وقتی این داستان رو میشنم. رفتن فتح کردن، حریفشون تو میدونه جنگ نمیشه، گفتن راه دیگه وارد بشیم. کشیش مسیح رفت تو اونجا، روابط حسن درست شد. رفتن او همان، درست کردن تاکستان ها همان، تاکستان درست شد. بعد چیکار کردن؟ انگور گرفتن، انگورا کردن شراب، و کشیشی گفت من این شرابا رو فقط وقف جوانهای مسلمان کردم. مسلمان ها و خدا خواسته عجب ما شخصیت بده کردین، کشیش پدر مقدس اومده بره ما داره شراب سازی میکنه، خوردن
که نفهمیدن که ان الشیطان یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. قرآن کریم میگه که از راه هایی که شیطان میاد در بین شما نفوذ میکنه بحث قماره، که بحث شرابه، خوردن. وقتی اینجوری شد بعدم بین بزرگان و سران اختلاف افتاد، میگم از مسیر دیگری کردن، یه شب ریختن به سر اینها، یه شب. خودشون میگن انقدر از کافرها کشتیم، کافر منظور مسلمان ها، انقدر از کافرها کشتیم که تا ساق پای اسبان ما در خونشون فرو میرفت، انقدر ازاله بکارت از زنان مسلمان کردیم و دختران مسلمان، انقدر بچه حرامزاده اون شب درست رو که نگو. این نتیجه و ثمره بیتوجهی بود. حالا استعمارگر پیر و جوون و کهنه و نوش از هر مسیری وارد می شود، از هر مسیری وارد می شود. یکی از راه هم، یکی از مسیرهاش هم همینه، باید یک راه بسیار خوبیش. از نظر شهوانی درست میکنه، زن و مرد نداره، تو هم میرونن زن و مرد با هم، او و کارها و کارها و کارها. یه چیزی به نام دین درست کردن، مردم هم سرگرم بشن اونجا، کاری به این کار داشته باشن. یکی از مهمترین مسائلی که در باید مطرحه عدم دخالت در سیاست، این رسما از سوی حسین علی گفته شد. کاری به این چیز داشته باشیم، این همون چیزی که آمریکا میخواد، همون چیزی که اسرائیل میخواد، و به این نام و تحت این عنوان میبرن مردم رو. هر فرد مسلمانی خودش رو موظف میداند، اگر مسلمانه، که در برابر این گونه انحرافات بیسته، در حد توانش البته، اون مقدار که قدرت داره. بگیم به من چه مربوطه، به تو چه مربوطه، اصلا حرفشو نمیخواد بزنی، اصلا این حرفشو نمیخواد بزنی، کجا داره اومدی بیرون؟ قرآن از تمام فرقه های باطل نام میبرد. اگر نام باطل بردن اشکال اولی، اشکال به خود قرآنه. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. و داستان مادیان، مادیون رو بیان میکنه، مسیحیان، عزیر ابن الله، قالت الیهود، اونو نقل میکنه و همه فرق رو مطرح میکنه. خب اگر گفتن بحثای انحرافی اشکال داشته باشه، اول اشکال به خود قرآن کریم وارده. چرا خود قرآن مطرح کرده حرفای انحرافی و حرفای باطل رو؟ قرآن مطرح میکنه برای که جوابگویی بکنه، برای که راه صحیح نشون بده. اونا موجود بودن و قرآن میخواد با حقایق با مردم حرف بزنه. اینا هستن، شما هر چه میخواد بگید بگید، وجود دارن اینها، اینا هستن، بودایی ها هستن، وهابی ها هستن، فرقه های مختلفی صوفی که الکفر و ملتون واحده، مسیحی ها هستن، دارن کار میکنن، مکتب های نوعی آمده توی این مملکت ما، همشون هستن. اگر میتوان نسبت به اینا چشما رو بر روی هم گذاشت که نیستن، خب چی میخوای بکنی؟ بزن بکش. شد مگر؟ اولا وظیفه نیست، ثانیا مگر شد؟ هیچ، این راه، راه از بین بردن نیست. راه از بین بردن همونی که قرآن کریم میگه، راه ایستادگی مقابل نه همونی که قرآن کریم میگه. اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. این جوری کار آدم بره با درماندگانی که در گیر اینها آمدند و در چنگال اینها گرفتار شدن صحبت بکنه، روشنشون کنه، بسیار خوب بر میگرده. همه که با خاطر خیلی از امور دنیاوی سراغ اینا نمیرن که. راش اطلاع یافتن و اطلاع پیدا کردنه، راهی غیر از این وجود نداره. این درس رو خود قرآن میده، در وهله بعد هم ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین به ما این درس رو میدن. امام صادقش اون عظمتی که او بزرگوار داشته که من خاک پای او میستم، ما میشه سوال کرد، هر چی داشته سوال میکرد. امام هرگز نمیگه سراغ دیگران نمیخواد بری. در اصول کافی داستانی اومده، عمر ابن عبید نامی بوده معتقد به امام صادق نبوده، خیلی داستان جالبی البته، خیلی زیباست. شام یکی از یاران امامه، روزی در محضر امام، امام به او فرمود که بگو رفتی سراغ عمر ابن عبید، با او چجور مناظره کردی؟
هرچند من در محضر شما از زبونم باز نمیشه، نمیتونم حرف بزنم. وقتی امر میکنه امتثال کنه و اون نقل میکنه اون جوان نحوه رفتنش رو سراغ عمرو بن عبید. رفتم اونجا نشستم بین جمعیت، چون حرفاشو زد، معتقد به امامت نبود البته. بعد گفتم استاد من چند تا سوال دارم، و تو سوالاتم از خودم بچگانه است. من گفت بپرس. گفتم که شما چشم دارید؟ گفت به پسر جان چه سوالی میکنید؟ خب چشم دارم دیگه. برای چی شما چشم دارید؟ خدا برای چی بهتون داده؟ اگه اشیا رو باش ببین. گفتم استاد ببخشید، من اولم عرض کردم که حرفای من سوالات من از خودم بچگانه است. بپرس. گوش دارید؟ گفت به عجب سوالی، من گوش دارم دیگه. برای چی گوش دارید شما؟ خدا برای چی به شما گوش داده؟ برای اینکه اسباب رو بشنوم. یکی یکی دست دارم، پا دارم، بینی دارم، دهان دارم، همینا رو برسم. همه رو گفت برای این خاصیت ها بود. گفتم شما قلبم دارید؟ قلب مراد روح البته. برای که دارم. گفتم وظیفه قلب در بدن شما چیه؟ عمرو بن عبید گفت وظیفه قلب در بدن من این است که هر یک از حواسم خطا کردن من به قلب ارجاع بدم، خطای حس رو کشفش بکنم. اینم منتظر یه بگید جدل البته در بحثای منطقی منتظر همین بودم تا اینو گفت. گفتم استاد چطور خدای متعال در بدن شما یک موجود تک تنها و ضعیف یک مرکزی را برای رفع اشتباهاتتون به نام قلب قرار داده، اما در مجموعه هستی یک شخصیت رو برای رفع اشتباهات نباید قرار داده باشه؟ آینه گفتم گفت بیا پیشین بغل دست من، تو شاگرد جعفر ابن محمد هستی. اینا مال اونی حرف ها. من بگه چرا رفتی سراغو اصلا که باطل میگفته؟ نه امام تشویقش هم میکنه، باری جلو اون بحث کردی. یاد بگیره انسان و با این اطلاعات دست دیگران بگیره. صرف اطلاع یافتن مفت نمیارزه. انسان میشود ذخیره دانش ها، یک دارت المعارف متحرک و بایده چی بعد هم میری زیر خاک. او به درد میخوره که انسان فرا بگیرد برای اینکه دست دیگران رو بگیره، دیگران رو برای خدا بیاره. و این وظیفه شرعی ماست، بعد این کار انجام بدیمه. به زاید زمان اینا غلاف کردن، رفتن تو اولانه هاشون تپیدن، ترسیدن، تبلیغ نکردن، برن را غلطی میخوام بکنم بکنم، ولی دارن تعرض میکنن، طرف مسلمان ها میان تبلیغ میکنن متاعشون رو، متاع مسمومشون رو، یه لعاب شیرین بر روش میزنن مثل قرصای سمی که به خورد مردم راحت داده شود. اینجوری برن مردم رو از نظر روان مسمومشون میکنن. تکلیف ما چیه؟ که اینا رو میشناسیم، فعالیتشون رو هم میدانیم و باید در برابرشون جبهه گیری کنیم، منتها عالمانه و عاقلانه و بسیار منصفانه. بیشتر راهای نفوذان ها چیز بیشتر یکی بیشتر به اطلاعی ماست، عکس العمل ما در مقابل آنها نسبت به خودمان و اینکه برای دیگران کار میکنند. از چه هم این چه این سوال دیگه نبود، از اول جواب دادیم که عکس العمل ما اطلاع یافتن خودمون و مطلع کردن دیگران خواهد بود تا این مقدار. اگر هم افرادی پیدا کردیم که در دام اینا گرفتار شدن بریم سراغشون صحبت بکنیم. اگر افرادی از اینها هستن که احتمالاً در دلشون یک توجهی پیدا شده، چون اونها دست خداست، دست ماها نیست. قرآن میگه ان الله انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر تو هر کسو بخوای هدایت نمی‌کنه، اون که خدا بخواد هدایت میشه. حالا خدای متعال چون من در این طول عمر خودم به خاطر تجربه‌ام از این موارد زیاد دیدم، واقعش این فرمایش خدا رو من به رأی العین من شاهد بودم. ما خیلی بحث کردیم، مناظره کردیم، بعد از خاتم بحث و مناظره در دل من یک درصد نیفتاد که این به راه بیاد. یه درصد. دو روز بعد طرف برگشت و الحمدلله به راه خدا آمد. واقعا من دیدم کار کار خداست، ما فقط وسیله هستیم. افرادی اصلا همینجور هستن، در خود اینا هم هستن کمان که در سابق زمانم بودن، با منطق، با برهان، با روی خوش آمدن این مسیر انحرافی دروغ و فرقه ساخته دیگران رو رها کردن به طرف شاهراه هدایت اسلامی آمدن و الحمدلله مقتدی به هدای اسلام شدن. بنابراین این کار رو باید انجام داد به صورت که عرض کردم. مغالطه‌ای که پیرامون آیه 40 سوره احزاب ما کان عبت ابا محمد نیست، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، خاتم النبی این مطرح است، این است که واژه خاتم را نه به معنای خاتم دهنده بلکه به نگین معنا میکنن که با این معنا هم در لغت درست است، که به این معنا هم در لغت درست. آیا میتوان معنای آیه با معنی دوم نگین در نظر گرفت؟ اگر نه دلیل عقلی و نقلی چیست؟ نقلش خیلی ساده است قضیه، آیات قرآن تو اون یه دونه آیه خلاصه نمیشه، آیات فراوان دیگری براتون خوندیم داله برای که پیغمبر اسلام پایان بخش انبیا است. دلیل نقلی باز هم روایات فتو فراوانی است که فقفا به رسول و ختم به ال و فرمایش علی بن ابی طالب و به ابی انت به امی یا رسول الله لقد انقطع موت کمالم ینقطع موت غیر که من النبوه و الانبا و اخبار السما، باز فرمایش علی بن ابی طالب انا العاقب و العاقب الذی لیس بعده نبیون، اینا همش دلال نقلی. خب اما دلال دیگری که از حضرات هم خوندیم خاتم رو حسن علی با به همون معنایی که ما گرفتیم، میگه در قرآن سوره الاحزاب محمد خاتم النبیین رو خاتمه پیغمبران خونده، سلسله نبوت به وجود او ختم شده، ایشون از کلمه خاتم معنای ختم استفاده کرده. خب همین هم میگیرمش ما، و این نشان دهنده این که آمدن بنده یک مسئله دیگری است و بنده ظهورم ظهور الله بود اصلا، اونم به همین معنا گرفته. اما بین کلمه خاتم و خاتم از نظر کتاب‌های لغت هیچ تفاوتی نیست. کتاب المنجد بگیرید شما، الخاتم و الخاتم، ما ختم بهی عاقبت کل شر، این معنی خاتم و خاتم، هرچی وسیلو خط کرده میشه هیچ با هم فرقی نمی کنند. از نظر کتاب های لغت خاتم و خاتم و همه هیچ فرقی نمی کنند. انگشتری رو هم از اون باب بهش خاتم میگویند که سابق زمان رسم بر این بود افرادی که نامه می نوشتن این مهر انگشتری رو اون تای نامه می زدن، در واقع این مهر تای نامه نشان دهنده پایان دادن نامه بود، به این جهت به انگشتری خاتم میگفتند که پایان دهنده نامه بود. لذا هیچ استدلالی دیگه نیاز نیست بر مبنای روایات ما، بر مبنای آیات قرآن، بر مبنای بیانات بزرگان این حضرات، بر مبنای کتاب لغت، تمام اینها بیانگر این است که نبوت و سلسله انبیاء عظام الهی به وجود مقدس پیغمبر اکرم که ختم کننده انبیاء بود پایان پذیرفت، و این مطلب در کتاب‌های مختلف حضرات هم مورد قبول قرار گرفته و پیغمبر اکرم به عنوان آخرین پیغمبر خدا معرفی شده. حسین علی با هم یک کتاب به نام کتاب بدی داره که من با خودم نیاوردم، در اون کتاب بدی میگه آخرین مرتبه‌ای که نفوس بشری ترقی میکنن میرن بالا، بالاترین مرتبه‌ای که بشر میتونه بهش برسه مرتبه نبوته. خب اگر کسی بشر باشه حد اعلای مقامی که میتونه پیدا کنه چیه؟ نبوته، و این مقام به پیغمبر اسلام تموم شد. حالا تو چی کاره ای؟ هیچی نیست روی این جهت. خدا انشالله دل و جان و روح روان ما را با آیات خودش و آنچه انزال فرموده است در بین الدفتین قرآن مقدس آشناتر بفرماید انشاءالله. خدا را قسم میدیم به حق قرآن مقدس، امر فرج مولای ما، سرور ما، آقای ما حضرت ولی است که به آمدنش همه نابسامانی ها سامان خواهد پذیرفت رو اصلاح بفرماید، دل مقدس او را از غصه و حزن به در آورد، به مژده ظهورش او را شاد بفرماید، ما را در ایام عزاداری مادر بزرگوارش که در پیش رو داریم ایام فاطمیه تا
توفیق اقامه عزای واقعی عنایت بفرماید. مملکت ما، استقلال ما، جوانان ما، رزمندگان ما، رهبر معظم ما در پناه ولیش امام زمان حفظ بفرماید. شر اشرار و کفار بالاخص آمریکا و اسرائیل و انگلیس از سر مسلمان ها کوتاه بفرماید. به نبی و آله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بعد بهت میمونه تا سه شب و سه روز، سه بارم همون بری ولد نمی کنه. مثل از هندی ها بعضا که میارن میزنن، خود هندی ها خیلی خوششون میاد نارا هم دیگه بوم میکنن، ولی خب چیز جالبی نیست خیلی دیدن دیگه. جاهای دیگه آدم همش به اینا نباید بچسبونه به هندوستانه. سومی که کم بزنیم عطر رو، درست. چهارم این که سعی بکنیم عطر هر چی باشه طبیعی باشه. وقتی مثلا ما الان در ایران زندگی میکنیم، چرا از عطر قمصر کاشان استفاده نمیکنیم، در حالی که مثلا همین عطر رو آمریکایی‌ها میان چه کیلویی الان دارن 4.5 میلیون تومان دارن میخرن. کیلویی 4.5 میلیون تومان میخرن میبرن آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینا دارن میخرن تومان از قمصر اصلا مستقیم صادر میشه بیرون. یا عطر گل محمدی رو، یا عطرهای دیگری که عطر مثلا گل یخ هست، یا گل یاسمن هست، یا گل یاسهای دو سه نوع، چند نوع یاس داریم، چقدر طبیعی و جالب. اینجا یه بحثی هم هست، ببین من خیلی خلاصه دارم میگم چون وقت کمه. یه بحثی هم اینجا هستش که خانوم ها رو فقط اینجا محدوده اشاره براشون قائل شده، که بیرون در مجلس که نامحرم وجود داشته باشه حق معطر کردن خودشون رو ندارن. به جاش در منزل عطر خوب بگیرن به خودشون بزنن جلوی محارم خودشون، مخصوصا زن برای شوهر چقدر سفارش شده، اینقدر سفارش شده که نه. اما عطر خوبه، زن جلوی شوهرش بو پیاز نده، بوی نمیدونم سیری که خورد کردن، درست زحمت کشیده من میخواد اصلا نشه پیاز خورد کرده، سیر خورد کرده، نمیدونم چیکار کرده، آشپزی خوب دستش درد نکنه، خدا خیرش بده، جزاهم الله خیر الجزا. اما این دلیل برای نمیشه که حالا شوهرم اومد همون بوی پیاز و سیر و اینا رو بشنوه که اوتکلون چی زدی، اوتکلون پیاز زدی امروز، خب مبارکت باشه. نه آقا، اینا رو پیشبندم و من باز کنم، همون کاری که فاطمه زهرا میکرده منم انجام بدم، برم یه خود عطر خوب داشته باشم، کم بزنم به خودم. پیغمبر فرمود این هر کس باشه مخاطبت رو جذب میکنه. اصلا مخاطب آدم عصبانی هم اگه باشه، وقتی میاد بوی خوبی بشنوه حتی در او هم اثر میزنه، مگه دیوار باشه اثر میذاره؟ خیلی اثر میذاره. اینا عامل شادیه، بوی خوب شادی ایجاد میکنه، انبساط خاطر ایجاد میکنه. اما باش ما رعایت نمیکنیم مسائل. ما بوی خوبمون بوی جورابایی که یه هفته صفا در نیامده، از روش ماسک کشیدن اینا نماز خوندن، خب این خیلی زشت. مساجد تصور کنید اگه همه برن صبح تو مساجد حسینی ها، جاهای دیگه که اصلا سر کلاس دانشگاه جای هر کی به اندازه معمول که عرض کردیم عطر خوب بزنه و کم بزنه به خودش که سر دیگران رو درد نیاره، ایجاد حساسیت و آلرژی نکنه، چقدر این دانشگاه معطر میشه، چقدر اون مسجد معطر میشه، چقدر اون حوزه علمی معطر میشه، چقدر دیگران لذت میبرن، چقدر روحی ها صبح باز میشه. اینا مسائلی است که اسلام این دو عامل رو که امروز عرض کردیم از جمله مسائلی است که عامل ضیافت یعنی مهمانی و عطر یعنی همون طیب به عنوان عوامل شادی و انبساط خاطر مطرح کرده بود، که ما انشالله باید رو اینها هم کار بکنیم، بریم دنبالش، به نحو احسن به مرحله انجام و اجرا در بیاریم اینها رو، تا انشالله از کسانی باشیم که واقعا شیعه و پیرو ائمه و پیامبر رحمت هستند. انشالله که چنین باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. خب چند تا سوال مونده. اولا هفته دیگه ساعت 5:30 امتحان، اصلا حتما باید این نمره تو پروندهشون باشه، بعدا به مشکل برخواهم خورد. این برای جلسه هفته آینده سر پشت سر هم و متداوم یا حالا مداوم بخواند در ظهور امام زمان علیه السلام از گور در. سوال شده که آیا حیوانات روح دارند؟ اگر روح دارند روح آنها به کجا می رود؟ جواب اول کلیه یا قدسیه الهیه، اینا اون روح هم روح رو هم داره هستن، این چهار نوع روح هست. خب نه